بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بمناسبة این که گفته بودیم بعضی مواقع یک حقوق احتمالی بر یک حقوق قطعی مقدم میشه، به مناسبت این گفتیم تا حالا توضیح میدیم درباره این که عند التزاحم چه حقوقی مقدمند و چه حقوقی مؤخر. جلسه قبلی فقط کلمه حق و حکم را توضیح دادم و مقصود من با اون بحث قبلی این بود که اون چیزی که از قدیم معروفه توی فقه که میگویند که یکی از فرقهای بین حق و حکم در اینه که حق قابل اثبات ولی حکم قابل اثبات نیست، یا حق قابل معاوضه است حکم قابل معاوضه نیست. دیروز خواستم بگیم که این حرف درست نیست، به خاطر اینکه عبادات را در روایات حق الله معرفی کرده و با اینکه اینا حق خدا هستند قابل اسقاط یا قابل معامله نیستند. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. حالا امروز تقسیمات حق، که این خود این تقسیمات حقم باز تأثیر داره توی اون بحث قبلی. خب پس این که ملاک فرق نمیشه با یه، اگه ملاک فرق با اینم کلی باشه مثل اون که اونم کلیه دیگه. نه بله، اگر که این که فرما شما باشه حکما به صورت موجب جزی جایی میشه ساقطش کرد. دیروز عرض کردم دیگه تو تعذیر حکم قابل اسقاطم هست. خود شارم آیا میتونه حق را که حق خودشه اسقاط بکنه یا نه؟ این همون بحثیه که تو بحث قطع میگفتیم که جعل حکم ظاهری در برابر حکم واقعی تناقضه. خیلی خوب، همین دیگه. نه دیگه اسقاط حق بخ منشی میشه، اون چیزی رو که گفته بودم پرهیز بکن لازم نی پرهیز کنی، تناقض دیگه. نه 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 اونا منافته. خب عرض کنم حالا این بحثی که حالا میخوام عرض کنم ارتباط با همون مطالب دیروز دارد. بحث امروز درباره تقسیمات حق. اولین تقسیم اینه که حق یه مرتبه حق فردیه، یه مرتبه حق اجتماعی یا حق عمومی. حالا بگیم حق خاص و عام یا حق شخصی و حق عمومی. به هر حال یه مرتبه حق یک انسانه یه وقت حق عمومی جامعه است. اون چیزی که قابل اسقاط یا قابل معامله است حقوق فردیه، برخلاف حقوق اجتماعی. مثلا فرض کنید تو حقوق فردی قرآن کریم می‌فرماید که اعوذ بالله و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة و ان تصدقوا خیر لكم. اگر یک کسی به شما بدهکار بود و ناتوان از دادن بدهکاری، فنظرة الى میسرة، بهش مهلت بدی تا توانگر بشه، و ان تصدقوا و انت صدق و خیر لکم، این صدقه بدید یعنی این که این حقی را که طلب کار از بده کار داره این حق را ساقط کنه. پس صدقه در این آیه به معنی این که می شود حق فردی را اسقاطش کرد. مثال دوم برای این که حق فردی را میشه اسقاط کرد و در واقع این آیات هم دلیل این مسئله است که حق را میشه اسقاط کرد، آیه شریفه و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فاصلحوا بینهما و صلح خیر. اگر یک زنی از همسر خودش خوف نشوز داشت که به این سر نمیزنه او اعراضن، یا اینکه اصلا مرده از این زن کناره گیری میکنه، فاصلحوا بینهما، بین این زن و مرد اصلاح بدهید، و صلح خیرون. این جمله و صلح خیرون را تو تفسیر میگن معنیش اینه ها، که یعنی کسی بیاد مصالحه برقرار کنه بین این زن و شوهر، به این که زن از حق خودش بگذرد یا مرد از حق خودش بگذرد. این و صلح و خیر به معنی اسقاط حق، یعنی این زن حق مثلا قسم یا مزاجعت یا همخوابگی داره، حالا کسی صلح کنه یعنی این حق را اسقاط کنه، یا اینکه مثلا این زن مهریش را از مرد طلب داره، کسی صلح بده بگه یه مقدار از مهرت بگذر طلاقتو بدند. پس صلح تو این آیه به معنی اسقاط حقه، حالا حق مهر یا حقوقی که زن به گردن شوهر داره. مثال سوم برای اسقاط حق این که سوده که یکی از زنان پیامبر بود صلی الله علیه و آله، سوده دیگه خیلی معروفه دیگه، وهبت یومها و لیلتها لعائشه. پیامبر صلی الله علیه و آله شبی هم که نوبت سوده میشد میرفت پلوی عایشه. این که الان این سوده یه حقی داره که پیامبر صلی الله علیه و آله پلوی او باشه، حق خودش را انتقال داد به عایشه، پیغمبر پلوی او. پس الان طبق اون دو تا آیه شریفه قرآن یا این جمله که معروفه که سوده حق خودشو به عایشه بخشید، اینا دلیل میشه که حق فردی را میشه اسقاط کرد یا میشود منتقل کرد. مثال چهارمش هم کعب ابن مالک از ابن درداء اسلمی طلبی داشت. این کعب ابن مالک همون یکی از اون ستایی که قرآن فرموده و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. این کعب ابن مالک یکی از این ستاست، اینه که توی جنگ تبوک تخلف کردند. تخلفشون هم به این نبود که بگن که ما به جنگ نمیاییم، ما گفتن که پیامبر تشریف ببره به جنگ، ما یه مقدار مایحتاج خونمونو میخریم بعد میاییم به پیامبر ملحق میشیم، اینا بودند و که بعد این آیات شدید قرآن دربارشون نازل شد که کسی به اینا سلام نکنه، سلام کردن جوابشون رو ندید، تو مسجد نشستن پلوتون شما بلند شید. حتی زنهای اینا اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله طلاق بگیریم، پیغمبر فرمود نه طلاق نگیرید، ولی بهشونم روی خوش نشون ندید. اینا وقتی شوهرشون می اومدن تو خونه غذا رو اینجوری میکنن، صورتشون اینطوری میکنن، غذا اینجوری میذاشتن جلوی شوهرشون. و بعد دیگه این مردا یا فرار کردن رفتن به کوها و گریه میکردن. بعضی گفتن تا یک ماه، بعضی گفتن 40 روز، بعضی هم گفتن 1 سال تو کوها گریه میکردن. این یکی از این ستاست. این آقای کعب ابن مالک که به هر حال بعد خدای متعال توبشون رو پذیرفت، پیغمبر اکرم توی خونه شون بود، دید که تو مسجد سر صدا میاد، نگاه کرد دید که این کعب ابن مالک با اون ابن عبد درداء اسلمی دعواشونه و دارن داد و فریاد میکنن. پیغمبر فرمود چیه؟ این آقا گفت که من از اون طلب دارم، طلب منو نمیده. اونم میگفت که ندارم. پیغمبر فرمود که کتابیا، یعنی طلب تو کم بکن. اونم گفت که خب لاقل نصف طلب ما بده تو حلالش کنم. اینم گفت باشه. دو سر همین توافق کردن. بینه الان اینجا حقی که داشت از حق خودش تنازل کرد، پایین اومد. پس اون دوتای شریفه و این جور روایات دلیل می شود بر این که حق قابل اسقاط یا قابل انتقال. البته این تازه دلیل شرعی هم نمی خواد، یه امر عقلاییه. اگر که هیچ آیه و روایتی هم نبود همینو می گفتیم که حق فردی قابل اسقاط، قابل انتقال به دیگران هم هست. این دلیل نمی خواد. این راجع به حقوق فردی. و اما حقوق عامه که اینام حق چی؟ خب حال سکن، خب هنو چیزی که نگفتم، حالا هنو چیزی نگفتیم. و اما حق الله، آیا حق الله مثل حقوق فردی قابل اسقاط یا نه؟ خب این که روشنه که حقوق عامه رو میشدم اسمش رو بگذاریم حقوق الله. حقوق عامه مثل چی؟ مثلا فرض کنی اینا آب، برق، آموزش، پرورش، بهداشت، دادگاه، حمل و نقل عمومی، احیاء مواد، معادن، اینجور چیزا. اینا میشه حقوق عامه دیگه. خیابون مثلا حقوق عامه، پل حقوق عامه و امثال اینا. این حقوق عامه اینا به دست والیه، به دست مثلا حاکم. و حاکم در اینها تصرف میکند، حالا به نیابت از مردم یا به وکالت از طرف مردم یا به ولایت از طرف مردم. ولی به هر حال آیا اینجور حقوقی قابل اسقاط هست یا نیست؟ با این که اینا حق و ناس هست، ولی اینجور حقوق عام قابل اسقاط نیست. یعنی نمیشه مثلا فرض کنید که مسجد را یا آموزش پرورش را یا بیمارستان را از این حق صرف نظر بکنیم، یا بگیم بیمارستان را تعطیلش کنند یا بهداشت را تعطیل کنند. بله در یه مواردی که خود اسقاط حق عامه جزء حقوق عامه باشه، تو اونجور موارد اشکالی نداره. مثلا یه ضرورتی پیش بیاد که بعد خواهیم گفت. بله این دوتا پس شد، یکی حقوق فردی، یکی شد حقوق اجتماعی. یه مواردی هم هست که هم حق الله و هم حق الناس مشترکه. یه چیزی هم حق الله هم حق الناس، هم مصلحت جامعه توش هست هم مصلحت افراد. بله حالا اینجور موارد آیا اسقاط حق جایزه یا نه؟ این بستگی داره به این که غلبه با حق الله باشه یا غلبه با حق الناس. اگر چیزی غلبه، یعنی مثلا هم حق الله هم حق ناسان دوتاشه، اما اگر که غلبه با حق خدا بود اسقاطش جایز نیست، اگر که با حق ناس بود جایز هست. مثلا فرض کنید که عده برای یک زن مطلقه از باب این که نظم جامعه به هم نخوره، ازدواج حق اللهه، این که یعنی روابط خانوادگی مردم سالم باشه و این که نسل مردم سالم باشه، معلوم باشه کی فرزند کیه، از این جهات عده حق اللهه. از این جهت هم حق شوهره که یه نوع احترام به شوهر است که فوری این زنی رو که طلاق داد نره ازدواج بکنه، حرمت این شوهر رو نگه بداره، سه ماه صبر کنه. الان این عده هم حق الله هم حق الناسه، ولی حق اللهش غلبه داره بر حق الناس، ولذا اسقاطش جایز نیست. مرد نمیتونه بگه که من از حق خودم گذشتم، این زن میخواد بره ازدواج کنه ازدواج کنه. یعنی حفظ اجتماع که حق الله مقدم است بر حق فردی. یا مثلا مثال دوم، اگر که کسی قذف کرد، مثلا کسی نسبت ناروا داد، یه مرتبه نسبت ناروا به یکی به یکی فحش داده، اینجا حق فردیه، دست اونه، میتونه بگه که من تقاضا میکنم که دادگاه به این حد بزنه، میتونه بگه از حق خودم میگذرم. اما اگر که کسی قذف یک جماعت کرد، مثلا گفت که عربا فلان، که قذف نسبت به یک جماعت، اینجا هم حق الله هم حق الناسه. اگر که مردم هم از حق خودشون بگذرند، ولی حد خودش جاری می شود، چون حق الله بر حق الناس مقدمه. البته توی این مسئله اختلاف هم هست، یعنی قول به سقوطش هم وجود داره، ولی قول معروف اینه که قذف جماعت قابل اسقاط نیست. مثال دیگر، کسی که مثلا فرض حالا یه خودکار داره، میتونه خودکارش بشکنه، بی جهت خودکار خودش تلف بکنه، این حقو داره. ولی کسی که یه مال زیاد داره، آیا میتونه مال زیاد خودش تلف بکنه؟ مثلا فرض کنید کسی یه برجی ساخته 10 طبقه، مال شخصی خودش هم هست، میتونه بولدوزر بگذاره خرابش کنه؟ این معلوم نیست جایز باشه، چون این نعمت خداونده و نعمت خدا رو این حق نداره اتلاف بکنه. درسته که مال شخصی خودشه، بلی که نعمت خدا هم هست. این مثل این که مثلا کسی میتونه خودشو بکشه، خب جایز نیست، حق الله بر حق شخصی مقدمه. این حق اللهه که جامعه باید نظم داشته باشد و آدم کشی توش نباشه. کسی نمیتونه بگه من اختیار جون خودمو که دارم. اموالی هم که مال زیاد باشه، درسته که مال یک شخصه، ولی حق الله هم توش هست و حق اللهش بر حق فردی مقدمه. بلیزا کسی که یه ثروت زیاد داره نمیتونه ثروت خودشو اتلاف بکنه. من ناسو قبلا گفته بودیم مشرع نیست. چرا هست؟ گفتم اونجایی که مثلا چیز اندکی باشه، عرف هم میگن یک آدم میتونه یه خودکار خودشو یه کاغذ خودشو پاره کنه، عرف اینو میگن جایزه. اما هیچ وقت عرف اجازه نمیدن که یک کسی که یه ماشین گرون قیمت داره بگه ماشین من خواهم آتش بزنم، یه حقو نداره. همین دیگه باشندی بله. خیلی خوب، دلیلش هم مثلا فرض کنید همون آیه شریفه لا تلقوا بعیدکم لا تهلکه، یا مثلا فرض کنید که دلیلش حرمت مال مؤمن، و مثلا فرض کنید دلیلش این که وضوی ضرری حرامه، غسل ضرری حرامه، امثال اینا. من حق ندارم که مثلا غسلی که ضرر داره و ضرر جانی داره اینجا غسلی انجام بدهم، چون اینجا حق الله بر این حقی که من میخواهم با طهارت باشم، اون حق الله مقدمه. پس اگر که یه چیزی حق مشترک خدا و مردم بود، اگر غلبه با حق الله بود قابل اسقاط نیست، اگر که غلبه با حق الناس باشه قابل اسقاط هست. مثلا فرض کنید تو باب قصاص، تو باب قصاص بلکم فی القصاص حیاتون، پس قصاص حق الله هم هست چون حیات جامعه است، حق فردم هست، اون کسی که مجنیون علیه یا مثلا فرض کنید ولی دم حق داره. قصاص هم حق فردیه هم حق الهی، اما تو باب قصاص حق فردی بر حق الهی مقدمه، ولذا قابل اسقاط. به همین جهت هم قرآن فرموده که فمن افیه له من اخیه شیئون فاتباعون بالمعروف. این فمن افیه له من اخیه شیئون یعنی کسی که افیه له من اخیه شیئون، این اخیه یعنی اون ولی دم یا مجنیون علی، این منش رو هم بگوید اون قاتل یا جانی. فمن یعنی اون جانی که افیه له من اخیه، اخی هم یعنی مجنیون علی، جانی که از طرف مجنیون علی چیزی برش عفو شد، یعنی حقش رو ساقط کرد. فتباعون بالمعروف، حالا اونم نگه دیگه پس منو بخشیدن دیگه هر کار دلم خواست بکنم، بله درسته بخشیدندش ولی اونم یه احسانی به اینا بکند. خب اینجور آیات دلیل میشه بر این که اگر که حق فردی مقدم بود قابل اثباته، اگر حق خدا بود اون غلبه داشت قابل اثبات نیست. خب همین دیگه، اصلا بحثمون همین، حالا فعلا اول بسم الله ایم، حالا طول می، اصلا بحث درباره همینه که بگیم حقوق عند تزاحم کدام حقوق مقدمه، اینا همه حالا مقدمه است بر اون بس، حالا طول میکشه تا اون بیایم. کما اینکه این مطلبی هم که حالا بعدی میخوام بگم، نمیخوام بگم کدام حق مقدمه ها، فقط همین میخوام یه اشاره بکنم به این چیزایی که دیگران گفتن تا بعد ما بگوییم که ملاک تقدم حقوق چیه. تقسیم دیگر اینه که پس تا حالا گفتیم حق یه مرتبه حق فردی است، یه مرتبه حق اجتماعی است، یه مرتبه حق مشترکه. تقسیم دیگه اینه که حق یه مرتبه به عینه، یه مرتبه به ذمه. یه مرتبه حق به عین مال تعلق میگیره، مثلا فرض کنید که حق فقرا به عین مال زکوی تعلق میگیره، مالی که زکات بهش تعلق گرفته حق فقرا به عین ماله. یا مثلا فرض کنید که در باب خمس حق امام علیه السلام و ارواحنا فدا، حق امام به عین مال تعلق میگیره. البته اگر که اون عین مال تلف شد، اون موقع این حقی که به عین تعلق گرفته بود منتقل میشود به ذمه. بلدیه تو زکات مثلا میگیم که زکات به این مال تعلق میگیره، ولی در موقع وجوبش به این مال تعلق میگیره، ولی اگر که این این مال رو تلف کرد اون موقع به ذمه‌ش. یه مواردی هم بالعکس هم هست، الان توی خمس یا توی زکات میگیم که به این تعلق میگیره، اگر که تلف شد منتقل میشه به ذمه. یه جاهایی هم دقیقا برعکسه، مثلا فرض کنید که اگر یک کسی به یه نفر بدهکاره، بدهکاری به ذمه‌اش تعلق میگیره، اما اگر که مرد، حالا این آقایی که بدهکار مرد، همین که مرد اون بدهکاری که به ذمه‌اش بود منتقل میشه به عین مالش، ولذا ورثه حق ندارن در تمام مال تصرف بکنن، با یه اول بدهکاریشو بدن. یعنی گاهی ذمه منتقل میشود به عین، گاهی عین منتقل میشود به ذمه. به هر حال این یک مورد. یا مثلا فرض کنید که گاهی حق به عین تعلق میگیره، مثل این که اگر کسی عبدی داشت و با این عبد مثلا یه جنایتی کرد، مثلا عبدش زد یه نفر رو کشت یا یکی رو ناقص کرد، حق مجنیون علیه اولا و به ذات به خود عبد تعلق میگیره. یعنی اون میتونه بگه من از خود این عبده طلب مبر میدارم، خود اینو عبد خودم میگیرم، استرقاق میکنم. شاید کسی الان این مثال رو تو ماشینم، شاید کسی همین مثال بزنه ده. اگر کسی با ماشین زد به یه نفر، حالا سهبن خطن، شاید بگیم اولا و به ذات طلب او به این ماشین تعلق میگیره. مثال دیگه برای اینکه حق به عین مال تعلق بگیره، در باب هجر، در باب ورشکستگی، حق طلبکارها به عین مال مهجور تعلق میگیره. یا در باب رهن، اولا و به ذات حق مرتهن به عین مال مرهونه تعلق میگیره. خب بله، پاداش و مجازات، اون به خاطر اینکه عین مال نمیشه مجازاتش، اون از این بابه تأکید کردم، گفتم که سهبن یا خطن، اینو به همین خاطر گفتم سهبن و خطن و گفت، برای این گفتم که شما نگید که پاداش و مجازات، سهبن و خطن. خیلی خوب. یا مثلا فرض کنید که در باب اجاره، مستأجر حقش تعلق میگیرد به منفعت نه به عین. حالا اگر یک کسی وصیت اینجوری کرد، گفت که این خونه رو بعد از مرگ من، عین خونه رو بدید به این آقا، منافعش رو بدید به این آقا، عین خونه به این آقا، یعنی عین مسلوب المنفعه و منفعت مسلوب العینم به این. اینجا الان اگر کسی اینطوری وصیت کرد، حق این آقا تعلق میگیرد به عین بدون منفعت، مالک خونه هست اما هیچ منفعتی هم برش نداره، اون یکی هم مالک منفعت، عینش رو مالک نیست. تأثیر که مثلا پرسون این خونه رو میتونه یه جا رهن بگذره، میتونه نمیدونم آثاری داره دیگه برش دیگه. بله میتونه بفروشه، مثل این که شما خونتون اجاره دادید به یه نفر یک ساله، یه ماه بعدم برید خونه رو بفروشید، جایزه یه جایزه نیست. باش میشه دیگه. چرا دیگه، خرید و فروش میشه ولی خب قیمتش کمه. خیلی مثال دیگه‌ش هم اینه ها، در باب بیع، اگر که مشتری ثمن معامله رو تأخیر کرد نداد، بایع سمن رو که از مشتری طلب داره، اینجا سمن تعلق میگیرد به عین مبیع، میتونه از خود مبیع سمن خودش رو برداره. اینجا موارد مثلا مواردیه که حق تعلق میگیرد به عین، گاهی هم تعلق میگیره به ذمه. نه تمامشو، گفتم که حقشو از مبیع برمیداره، اینجوری بگویید حق خودش را از مبیع بن، اینطوری. نه دلیل داریم، شاید یه ارزون فروخته، شاید صد برابر گرون فروخته. نه به برستش. تقسیم دیگر هم اینه که حق تقسیم می شود به اعتبار تساوی و تفاضل. یه مرتبه حقی با حق دیگر مساویند، یه مرتبه حقی با حق دیگر تفاوت دارند، که وقت ما اینو بعد میخواییم در آینده بحث بکنیم. چیزایی که سبب میشه که یه حقی بر یه حقی مقدم باشه یا مؤخر. اول یه مثالی عرض میکنم، حال تا بعد میم روی این مثالی که مثلا تو اصول فقه و اینا ذکر شده بود. اگر یک زنی با اجازه شوهرش رفت حج، حالا که محرم شد و فلان در وسط کار خبر رسید که شوهرت مرده، الان این زن باید عده نگه بداره یا نه، یا باید حجشو تکمیل کنه؟ حج حق خداست به گردن این زن که باید کامل بشه، عده هم حق شوهرشه، و توی عده هم زن نباید از خونه خارج بشود. لا تخرجوهن من بیوتهن یا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. عده اقتضا میکنه که از خونه نباید بیرون بره، مسافرت هم نباید بره، چو حجم هست اقتضا میکنه که برود. مثلا این دوتا حق مساویان، یا باید حتما یکیش مقدم باشه، یا با یه حج رو مقدم کنیم بگیم حجش رو تکمیل کنه، یا اینکه باید بگوییم که نه از حج صرف نظر بکنه بشینه تو خونه عده نگه بداره. گاهی میگن که یک حقی بر حق دیگر مقدم است به حسب حکم. مثلا فرض کنید تو اصول فقه آقای مظفر، حالا اینو از کتاب دیگه گرفته بودیه، گاهی مقدم بودن یکی به خاطر اینکه یکی واجب عینیه، یکی واجب کفاییه. واجب عینی رو مثلا میگن که بر واجب کفایی مقدمه. مثلا فرض کنید یک کسی هم مستطیعه، باید حج بره و هم زمان جنگ جبهه رفتن واجبه، جنگ میشه واجب کفایی، حج میشه واجب عینی. واجب عینی بر واجب کفایی مقدم، مگر اینکه همون جنگ کم بروند و بشود واجب عینی، او وقت تفاوت میکنه. یا مثلا در باب موسع و مزیق میگن که مزیق بر موسع مقدمه، یا در باب فور و تراخی میگویند فور بر تراخی مقدمه. حالا اینا رو ما کار نداریم، ما اون چی که مهمه اینه که میخواییم فعلا فقط بگوییم که حق را میتوان تقسیم کرد به اینکه بعضی از حقها متکافئند مساویند، بعضی حقوق هم متفاضل، یه حقی بالاست یه حقی پایینه، یه حقی ترجیح داره یه حقی مرد شوهه. فردا انشالله بحث منشأ حق رو عرض میکنم که حق از کجا درست میشود. و صلی الله علی محمد و آله.